من چون راجع به بیمه عمر صحبت کردم، اینجا در واقع جزو اقدامات آقای دکتر همتی که بسیار سازندم بود، یک نکته ایران باید بگم. ببینید، این بزرگترین نقص نظارتی بیمه مرکزی ایران از ابتدای تأسیس تا امروز، یعنی هیچ رئیس کلی زورش به شرکت‌های بیمه نرسیده. آیین نامه شماره 13 در سال 1353 میگوید که کل حساب‌های بیمه عمر باید از اموال جدا باشه. آقای همتی گفته، آقای امین گفته، آقای فرشباب گفته، آقای کریمی گفته، حسن گفته، حسین گفته، انجام نشده. یعنی شرکت بیمه باید دو ترازنامه بده، بعد یه ترازنامه تلفیقی. بیمه عمرش جدا دلیل داره. ببخشید، من این رو حاضرم اثبات کنم، سوء استفاده میکنن از ذخایر.
استاد، ولی الان اگه با مدیران عامل شرکت های بیمه که صحبت میکنیم، خیلی شفاف میگن ما حساب هامون جدا هست.
نیست. اگه هست چرا منتشر نمیکنن جدا؟ ببینید، بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی موظفن تراز خودشونو تو روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ کنن. خب اگر حساب کتابتون جداست، چرا منتشر نمی‌کنید؟ نیست. عرض میشه خدمت شما که یکی از چیزایی که خیلی برای ایران حائز اهمیت بود این بود که آقای دکتر همتی به عنوان در واقع رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه ایشین ری ایشون انتخاب شدن. ببینید، یکی از اقداماتی که در توسعه بیمه های اشخاص نقش عمده‌ای داشت این بود که بیمه کارآفرین.
ببخشید، قبل از اینکه به بیمه کارآفرین برسیم، من دو تا سوال دارم. اقدامات آقای همتی رو شما عنوان کردید، تا حدودی حالا بقیه‌اش هم احتمالاً
هنوز ادامه داره.
بله بله، ولی شاید در این بین بد نباشه که به اینم اشاره بکنم. زمان آقای همتی، آقای محمد خان که وزیر وقت وزارت امور اقتصاد و دارایی بودن، عنوان کردن که بیمه مرکزی انتظارات ما رو برآورده نکرده. در نقد این موضع آقای محمد خان، ظاهراً شما مسائلی رو عنوان کردید.
ببینید، ایشون وقتی آمدن آقای دکتر همتی رو معرفی کردن، خب آقای دکتر همتی استاد دانشگاه بودن، یه فرد تحصیل کرده بودن و
هیچ کدوم جوان هم بودن.
بله، هیچ کدوم از ما هم شناختی راجع به ایشون نداشتیم. عرض میشه که این کمال بی‌انصافی بود. شما یکی رو میخواید عوض کنید، هیچ مشکلی نداره، هیچ منع قانونی نداره، ولی این که شما بیایید عمل کردی یک فردی رو که 13 سال 12 سال در بدترین دوران هم اقتصاد هم اجتماعی این مملکت که جنگ بوده، صنعت بیمه رو اداره کرده، به هم ریختگی ها رو اداره کرده، نمایندگی های خارج رو تسویه کرده، که نمایندگی خارجی آمده میگه آقا من اگه خودم بودم به این خوبی تصفیه نمی کردم. شرکت های ادغام شده در هم رو تصفیه کرده، بیمه دانا رو تأسیس کرده، قانون نحوه اداره مؤسسات بیمه رو نوشته، به مجلس برده، تصویب شده. بعد ایشون میاد میگه آقا انتظارات ما برآورده نشد. قرار بود آقای وزیر چه انتظاراتی؟ بنده اونجا به ایشون برگشتم گفتم با کمال صراحت، گفتم آقا وقت رئیس کل بیمه مرکزی به شما نامه می‌نویسه برای راهبرد، شما رئیس مجمعید، به عنوان راهبردی باید دستور بدید، 5 ماه طول می‌کشه جواب بدید، چه انتظاراتی می‌خواید برآورده بشه؟ من فکر می‌کنم به ایشون خیلی هم بد برخورد. بنابراین آقای دکتر همتی، من فکر می‌کنم، برداشت شخصی من اینه که شاید از حرفای منم در اون مقطع زمانی که زدم گلمند هم ممکنه شده باشن، چون من برگشتم به ایشون گفتم که امروز که آقای گرانمایه دارن میرن حدود 400-500 نفر از صنعت بیمه ناراحتن. این همین حرف رو من به ایشون زدم، امیدوارم آقای دکتر روزی که شما میرید دو برابر این ناراحت باشن. ایشون روزی که از بیمه مرکزی رفتن اولین بار ما نهار دعوتشون کردیم، خدمتشون بودیم تو بیمه کارآفرین، من پهلوشون نشسته بودم، برگشتم گفتم آقای دکتر همتی اون حرفی که اون روز من در معارفه شما زدم یادتونه؟ امروز 2000 نفر از رفتن شما ناراحتن، نه 500 نفر. بنابراین بعضی وقتا بعضی از مقامات انتظارات بی خودی دارن، دیگه قرار بوده با دست خالی یه صنعت بیمه چکار قرار بوده بکنه.
من یه پرانتزی بین صحبت‌های شما باز کنم، به انتظارات نچندان معقول نهادهای با نظارتی بالادستی به صنعت بیمه اشاره کردید. خب برای من چیزی که جالبه این انتظارات همچنان هم ادامه پیدا کرده. مثلا آقای محمدخان در زمان وزارتشون به آقای همتی نقد کردن که شما انتظارات ما رو برآورده نکردید، بعد میرسه تا رسیده الان. الان هم تمام وزرای اقتصاد اغلب همین انتظاراتی که مشخص هم نیست دقیقاً چی هست رو از رؤسای بیمه مرکزی دارن. فکر میکنید علتش چیه که این...
بلا ببینید بیمه مرکزی یه مجمعی داره، مجمع در واقع مصوبات مجمع راهبردیه، مجمع باید یه مصوباتی رو انجام بنویسه بذاره جلو مدیر عامل، مدیر عامل هم به عنوان یا رئیس کل به عنوان عالی ترین مقام اجرایی با قائم مقامش اینو انجام بده. اگر انجام نداد بعد باید بیاد بگه آقا انتظارات من برآورده نشده. کارایی در دوران آقای گرانمایه و غلامی انجام شد، دنبالش در زمان آقای دکتر همتی هم انجام شد. بنابراین چه انتظاراتی وزیر قرار بوده؟ آیا وزیر به ما گفته بود ما بریم مجوز امتحان انستیتوی بیمیگران لندن رو بگیریم بیاریم ایران؟ خب گرفتیم آوردیم، رفتیم دانشکده اکو رو راه اندازی کردیم، دانشکده امور اقتصادی راه اندازی شد، این همه دانشجوی بیمه، بانک، گمرک، حسابدار و حسابرس تربیت شد. خب چه انتظاراتی قرار بود؟ شما یه مصوبه مجمع در اختیار مدیر عاملتون بذارید، در اختیار رئیس کلتون بذارید، بعد یک به یک نگاه کنید ببینید آقا برآورده شده یا نشده. نکته اینه که من میخواستم راجع به بیمه عم بگم. ببینید در زمان تأسیس شرکت های خصوصی که 5 شرکت اولی که تأسیس شدن که اولینش کارآفرین بود 82 در 28 اسفند به ثبت رسید، وقتی که ما شروع کردیم در بیمه کارآفرین به فروش بیمه عم، به یه مشکلی برخوردیم و اون مشکل بازاریاب بود. نماینده داشتیم، کارگزارم داشتیم، ولی بازاریاب جنسش با این دوتا فرق داشت. با کمک آقای خلیلی فرد، آقای ایساری و بنده یه آیین‌نامه‌ای نوشته شد به عنوان آیین‌نامه بازاریابان. ما این رو پیشنهاد کردیم به بیمه مرکزی ایران، بیمه مرکزی ایران این رو تصویب کرد و به اعتقاد من یکی از دلایل پیشرفت و فروش بیمه عمر در ایران در بعضی از شرکت ها که تونستن این رو اجرا کنن همین آیین نامه بوده. عرض میشه که از نقاط ضعف از دید بنده تبدیل شرکت بیمه دانا از یک شرکت خصوصی به یک شرکت جنرال هست، در حالی که سالهای بعد خود آقای دکتر همتی به این نتیجه رسیدن که آقا دیگه ما شرکت جنرال لازم نداریم، شروع کردن به دادن مجوز به شرکت‌های تخصصی. این بسیار بسیار عمل از دید من با توجه به یه بازار 70-80 میلیون نفری که بیمه عمرم درش پا نگرفته بود کار. مشکل بعدی هم که در این شرکت ایجاد شد، شرکت پول آنچنانی نداشت، بیمه مرکزی تا اونجایی که حافظه من یاری میکنه آمدن و ذخایر بیمه دانا رو آزاد کردن، بردن به سرمایه جهت کفایت سرمایش. شما سوال بدید؟
بله آقای فرهانی سوال بفرمید.
شما در بیمه آسیا بیمه عمر یه دوره متوقف شد و بعدش اومدید بیمه پاسارگاد و باز بیمه عمر رو کلید زدید، آیا در بیمه آسیا شکست خوردید که اومدید در واقع پاسارگاد؟ جو گفت نه اتفاقا ما اصلا اساس این که همون موقع بیمه عمر رو کلید زدم این بود که من با آقای تهرانی در یک جلسه ایشون اصرار داشتن که بیان جنرال بشن و من گفتم نه، شما به جای اینکه بیاید جنرال بشید بیاید و بیمه عمر رو کلید بزنید و ایشون گفتن آیا شما خودت این کارو میکنی؟ من گفتم آره و اومدم و در واقع هم بیمه آسیا و بعدن پاسارگاد همین مسئله بیمه عمر رو در واقع توسعه دادم که الانم خب بیمه پاسارگاد موفقه. و این نکته شما که میگید آقای زمیری هم تلویحا تاکید داشتن که جنرال شدن بیمه دانا یکی از اشتباهات استراتژیک بوده.
بله به دلیل اینکه ببینید صنعت بیمه نیاز به این داشت، شرکت های بیمه بیمه عمر داشتن، مثل ببخشید یه سوپرمارکتی میمونه که شما برای جوری جنستون همه چی داشته باشید، اگر یکی آمد گفت آقا من بیمه عمرم میخوام بگه داریم. وقتی که شما یه شرکت تخصصی داشته باشی و مجبوری که در واقع به سهامدارت آمار عملکرد بدی، سود نشون بدی، زیان نشون بدی، فرق نمیکنه. بنابراین این فرق میکنه. آقای تهرانی آمد چیکار کرد؟ بیمه عمر که نتونست بفروشه، آمد افتاد تو فروش بیمه درمان. کارشناس بیمه درمان هم نداشت، به دلیل اینکه ببینید هر کی متاسفانه میاد توی شرکت‌های بیمه یه کامیون آدم دنبالش میاره. این یکی از بدترین خصلت‌های مدیران صنعت بیمه است. ببینید آقای دکتر همتی آمد بیمه مرکزی، چهار نفر هم روش آمده
مدیران یا همه مدیران؟
بله؟
برخی از مدیران به برخی از مدیران بیمه است یا همه مدیران بیمه؟ فکر کنم برخیشون.
اجازه بدید من از بعضی فاکتور بگیرم چون من ثابت میکنم بهتون. ببینید آقای دکتر همتی آمدن بیمه مرکزی، چهار نفر هم روشون آمدن، یه معاون نظارت آوردن،
آقای
دکتر فرهندی خدا رحمتشون کنه که ایشون نتونستن کار نظارت انجام بدن، رفتن معاون مالی اداری شدن. اون موقع آقای آسوده معاون مالی اداری بودن، اونجا هم خدا بیامرز موفق نشد، بالاخره ایشون شد مدیر عامل بیمه دانا. آقای خدا رحمت کنه آقای نکوی مهرم از بیمه آسیا با آقای زمیری کار میکردن، ایشون هم رفتن اونجا شدن معاون فنی. آقای گلدم، مجید گلدم از بیمه مرکزی رفتن اونجا، آقای شارقی هم از بیمه ایران، اینا همه رفتن اونجا ولی بیمه دانا موفق نشد. عرض میشه که بنابراین آقای دکتر همتی یه آقای عبدالرشیدی رو به عنوان روابط عمومی آوردن و امور بین الملل، چون من هم در واقع سرپرست نظارت بودم هم مدیر روابط بین الملل و اینا. وقتی آقای دکتر همتی آمدن اول از روابط بین الملل استعفا دادم به دلایل خاص خودم و چون می دونستم که دارن یه معاونی رو میارن، یه روز اتاقم رو تمیز کردم رفتم کمیته فنی. اون موقع رئیس کمیته فنی آقای علوی بودن، رفتم اونجا نشستم و ایشون هی اتاق من منشیشون میگرفتن، گفتم کجایی؟ گفتم من شورای فنی هم. گفتم چرا شورای فنی؟ گفتم آقا اتاق مثل که باید رنگ بشه، تمیز بشه، معاون جدید داره میاد. و به هر حال تا زمانی که من از بیمه مرکزی بازنشست شدم در واقع شورای فنی با آقای علوی بودم. البته آقای علوی یه سال زودتر از من از بیمه مرکزی بازنشست شدم.
معاون اتکایی کی بودن؟
معاون اتکایی آقای علوی بودن. وقتی که آقای دکتر همتی آمدن، یه آقایی رو همراهشون آورده بودن، من یادم نیست ایشون شدن.
پس آقای همتی هم
سه نفر.
اول که گفتید چهار نفر.
ببینید، آقای عبدالرشیدی، آقای دکتر فرهندی، آقای که برای معاونت اتکایی آوردن اسم، که بعد ایشون آمدن رفتن معاون فنی چیز شدن، شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری شدن و از اونجا موف کردن رفتن صندوق ضمانت صادرات. منم همراه ایشون میرفتم، یعنی چون من هم مشاور اونجا بودم هم مشاور اینور بودم، بنابراین تو این دو جا ایشون دیدم. یک دیگه از اقدامات آقای دکتر همتی که قابل ذکره، تأسیس شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری،
یا همون بیمه معلم فعلی
که بعد بیمه معلم اون شرکت رو خرید، و آقای علوی هم رئیس هیئت مدیرش بودن و موفقیت آنچنانی هم نداشتن و اسمش در واقع به نحوی گره خورد، بودا هم اون هم صندوق ضمانت صادرات با این داستان آقای شهرام جزایری.
بله.
بنابراین
آقای فراهانی یه سوال دارن.
یه سوالی آقای دستباز، آقای همتی بر اساس چی در واقع تحلیل و استدلال های آقای دکتر فرهندی رو مثلا آورده بود معاون نظارت کرده؟ آیا تجربه ای داشتن؟ آیا همون سه چهار حالا مثلا آقای عبدالرشیدی کار خبر کرده بود به درد روابطه میخورد مثال؟
نه ببینید، تن به اعتقاد بنده، ببخشید من حرفم اصلاح کنم، پنج نفر همراه آقای دکتر همتی آمدن، واجد صلاحیت ترینشون آقای عبدالرشیدی بودن که تو روابط عمومی بودن، تو رادیو تلویزیون کار میکردن، بسیار بسیار فاضل و اهل روابط عمومی.
آقای عبدالرشیدی الان اگه ببینن یه همچین تعریفایی رو شما ازشون کردید خیلی خوشحال میشن، بال در میارن.
ایشون من کمتر دیدم. عرض میشه که ببینید، انسان ها وقتی میدن یه جایی مسئولیتی رو قبول میکنن، دلشون میخواد افراد مورد اعتماد خودشونه بیارن. آقای دکتر همتی که تشریف میارن بیمه مرکزی، ممکنه منه نشناسن، خصوصیات منه نشناسن، آقای علوی رو نشناسن، آقای ایساری رو نشناسن، بقیه رو نشناسن، بنابراین افراد مورد اعتماد. ولی یک دوره بعد از یک دوره کوتاه آقای دکتر همتی برگشتن به طرف خود کارشناسان درجه یک بیمه مرکزی ایران، چون آقای دکتر فرهندی که تشریف بردن، خدا رحمتشون کنه، بیمه دانا، اون آقا هم من اسمشون یادم نیست، رفتن، بنابراین معاون اتکایی عوض شد، معاون نظارت از بچه های بیمه مرکزی شد، همه دوباره همون بچه هایی شدن که کارشناس های بسیار بسیار خوب بیمه مرکزی ایران بودن. برای آموزش آقای دکتر دهقانی رو آوردن، ایشون مسئول امور بیمه دانشگاه آزاد بودن، ایشون رو آوردن.
آقای میهنیار و پوستینچی اینا چه در چه دوره‌ای بودن؟ شاید بد نباشه یک اشاره هم به این دوستان داشته باشه.
آقای میهنیار و آقای پوستینچی جزو استخدامی های سال 1358 زمان مرحوم دانشپور بودن.
بله، دوره دانشپور.
که بعداً آقای پوستینچی درخواست انتقال کردن به بیمه ایران، رفتن بیمه ایران، ولی آقای پوستینچی، ولی آقای میهنیار در بیمه مرکزی ایران
باقی
موندن. و آخرین مورد رو که من راجع به آقای دکتر همتی خدمتتون عرض کنم، ببینید قانون بیمه خب سال 1316، یعنی دو سال بعد از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران نوشته شد، هم قانون جمع و جوریه ولی نیاز به بازنگری داشت، و یک گروهی من یادم من جمله آقای ایساری، مرحوم دکتر علی آبادی، آقای آیت کریمی، آقای غلامی، دو سه نفر دیگه بودن، بنده نبودم. این قانون رو در 100 ماده تنظیم کردن، قانون بیمه رو، و فکر میکنم به مجلسم فرستاده شد و اونجا هنوز در خاک میخوره و بهترم هست که تصویب نشه.
حتما خودتون میدونید که زمزمه های بازنگری قانون بیمه دوباره شنیده میشه توی دولت جدید.
والا ببینید، من اعتقادم بر اینه که ما عادت داریم هممون، ببخشید مگر استثنایی وجود داشته باشه، که در کاری که وارد نیستیم مثال نظر کنیم برای که چیزی گفته باشه.
باز گفتید همه ممکنه برخی ها باشن،
نه عنوان کردم، گفتم استثناءاتی هم وجود داره.
آخه استثناءاتی خیلی کمن دیگه. برخی
شما همین الان برین تو خیابون 10 نفر جمع کنی یه مسئله ای رو مطرح کنی، اگر هر 10 نفر اظهار نظر نکردن،
نه 8 نفرشون ولی 2 نفر هستن، بازم 20
نفر. این ببینید، قانون یک قانون تخصصیه، قانونیه که باید یک گروه بیمه روش اظهار نظر بکنه که کرده. این بهترین کارشناسان صنعت بیمه آمدن این قانون رو نوشتن. بنابراین اگر کسی قراره اون رو در واقع رتیفای کنه، تصویب کنه، یک گروهیه که بگه آقا این ما دیدیم عیب ندارد، مجلس تصویب کن. این امکان پذیر نیست.